دانیال باب 7. وقتی داشتم این باب رو مطالعه می کردم به این نتیجه رسیدم که این باب باید به خوبی باب مورد علاقه عیسی بوده باشه. من متقاعد شدم که عیسی بارها و بارها به این باب برگشته. جویس بالدوین درباره دانیال باب 7 اینطور میگه: به محض اینکه خواننده نسبت به حقیقتی که این باب اعلام میکنه متقاعد بشه، کلید تاریخ رو در دست خواهد داشت. اگه میخواهید بدونید چه اتفاقی افتاده و چه اتفاقی خواهد افتاد، دانیال باب 7 برای شماست. اگر تاریخ بعد از وقوع بیان بشه، داستان خوانده میشه. اما اگر تاریخ قبل از وقوع بیان بشه، نبوت نامیده میشه. تاریخی که قبل از وقوع بیان میشه و در اون موجوداتی ترسناک با شاخها و بالها هستند که با پوست و مو و جلوه های ویژه علمی تخیلی و با خون و خونریزی و رنگ و با تصاویر و استعاره های خارق‌العاده به همراه نگاهی سریع بیدار کننده و تصویری از دنیای نادیدنی احاطه شدند، شعر آپوکالیپتیک یا آخرالزمانی نامیده میشه که از آپوکالیپس گرفته شده، واژه یونانی به معنای مکاشفه یا پرده برداری. چرا خدا از ادبیات آپوکالیپتیک استفاده کرد؟ او در نیمه دوم کتاب دانیال که از امروز شروعش کردیم این کارو کرده و تمام کتاب مکاشفه هم ادبیات آپوکالیپتیکه. چرا خدا از این ادبیات استفاده کرد؟ چیزی که برانسندی در این باره گفته رو دوست دارم. اینطور میگه: وقتی افراد تقریبا نابینا هستند، ما اندازه متن رو بزرگتر میکنیم. وقتی افراد تقریبا ناشنوا هستند، صدا رو زیاد میکنیم. وقتی افراد از نظر ذهنی فلج هستند، از تصاویر استفاده میکنیم. حالا خدا برای ما داره اندازه متن رو بزرگتر، صدا رو زیادتر و از تصاویر استفاده میکنه، چون نمیخواد از دستش بدیم. او میخواد ما اونو بشنویم. ادبیات آپوکالیپتیک برای مخاطبین خاص نوشته میشه. این برای قوم خدا نوشته شد که در کشمکش بودند، انتظار میکشیدند، در تصمیمشون خرد میشدند، تحت جفا و مستعصل بودند. برانسندی میگه این برای کسانی بود که گرفتار بیواسطه بودن تیر روزیشون بودند. خیلی شبیه به یهودیایی است که در بابل، مادپارس و بله حتی در آلمان نازی بودند. خیلی شبیه بسیاری از مسیحیان امروز در کره شمالی، ایران، افغانستان و عربستان سعودی هست. اونا خیلی ساده این سوالو میپرسند: آیا واقعا خدا داره در پشت صحنه برای جلال خودش و نیکویی من کار میکنه؟ چرا دنیا اینقدر به هم ریخته است؟ چرا خدا کاری نمیکنه؟ چرا خدا ما رو نجات نمیده؟ بعضی از ما هم از این سوالا میپرسیم. واقعا نه به وسعت دوستان تحت جفامون در اطراف دنیا، اما بعضی از ما در ازدواج سختی گرفتار شدیم و به نظر هیچ امیدی نیست. و از خدا خواستیم، التماس کردیم که کاری بکنه و سکوت. بعضی از ما در ماتم از دست دادن عزیزانمون هستیم و هنوز از اینکه خدا نجاتشون نداد دردی سوزناک داریم. بعضی از شما با دردی مزمن درگیر هستید. درد مزمن خیلی بده و هیچ امیدی برای تسکین آینده ندارید و اینطور دعا میکنید: خداوند، اگه واقعا پشت صحنه برای جلال خودت و نیکویی من داری کار میکنی، چرا من انقدر زیاد زجر میکشم؟ چرا کاری نمیکنی؟ اگه خودتون رو در چنین شرایطی میبینید، به طور خاص ادبیات آپوکالیپتیک به طور کلی و دانیال باب 7 و بقیه دانیال برای ماست. جواب اینه: برخلاف اون چه میبینی، من پیروز هستم. پایداری کن. این یه جواب ساده است. برخلاف اون چه که میبینی، من پیروز هستم. پایداری کن. ادبیات آپوکالیپتیک جوری طراحی شده که تجربه بشه. ما باید یکم توضیحش بدیم یا شاید بخوایم به طور کامل تجربهش کنید، اما به طور کامل درش غوطه ور بشیم. بذارید یه مثال براتون بزنم. لری آزبورن درباره این واقعیت صحبت میکنه که وقتی به ادبیات آپوکالیپتیک میرسیم، بخشای خاصی در اون وجود داره که درباره روزهای آخر صحبت میکنه و اعدادی در متن هست و در طی سالها ما سعی کردیم بعضی از این اعداد رو برداریم و یه سری محاسبات بکنیم و خیلی اشخاص در طول 2000 سال دقیقاً روزی که عیسی قراره برگرده رو از متون آپوکالیپتیک پیش بینی کردند. و نکته‌ای که لری به ما گوش زد میکنه اینه که چیزی که همه این پیشگویی‌ها به طور مشترک دارند اینه که همشون اشتباه کردند. این کار خطرناکیه که سعی کنیم چیزی رو پیشگویی کنیم که خود عیسی هم پیشگویی نکرد. لری آزبورن در کتاب ترقی در بابل اینطور می نویسه: باید مراقب باشیم، دقت کنید، باید مراقب باشیم وقتی پیشگویی های نبوتی می کنیم، چون هر وقت اکثریت توجهمون رو به کشف راز ابهامات می کنیم، به از دست دادن آن چه واضح است گرایش پیدا می کنیم. ما طی چند هفته آینده در ابهامات به نتیجه‌ای نمی‌رسیم، اما اون چه آشکار هست رو خواهیم دید و این ما رو به شکل عظیمی تشویق می‌کنه. خب، دانیال باب 3 آیه 1: در سال اول بلشاسر پادشاه بابل، این آخرین پادشاه بابل هست، ما اونو قبلا در کتاب دانیال دیدیم، این همون پادشاهیه که با استفاده از جام‌های معبد خدا برای نوشیدن شراب و جشن گرفتن به خدا بی‌حرمتی کرد، یادتون هست که خدا همون روز اون رو بیرون کرد و این پایان بابل بود. خب، این سکانس رویا در اولین سال سلطنتش اتفاق افتاده، پس واضحه که قبل از اون صحنه‌ایه که قبلا در کتاب دانیال مطالعه‌اش کردیم. دانیال در بسترش خوابی و رویاهای سرش را دید، پس خواب را نوشت و کلیه مطالب را بیان نمود. پس دانیال متکلم شده گفت: شبانگاهان در عالم رویا شده دیدم که ناگاه چهار باد آسمان بر دریای عظیم تاختند. در عهد قدیم دریا به عنوان نمادی از هرج و مرج و بی‌نظمی و حتی زمانهایی نماد سرکشی به ضد خدا استفاده می‌شد و چهار وحش بزرگ که مخالف یکدیگر بودند از دریا بیرون آمدند. پس این وحش‌ها چند رگند، ترکیبی از حیوان‌های مختلف هستند، اونها بی‌نظمند، از هرج و مرج دریا بیرون میان، این پادشاهان و پادشاهی های شرور. این سلطنت ها موازی‌اند با سلطنتی که در دانیال باب 2 کشف کردیم، یادتون هست رویای تمثالی که نبوکدنصر دید، که اون تمثال چهار لایه داشت و دانیال بهش گفت اینها چهار سلطنت هستند که میان، اینها همون سلطنت ها هستند که حالا برای توصیفشون به جای تمثال وحش میبینیم. آیه 4: اول آنها مثل شیر بود و بالهای عقاب داشت. این بابله که اولین سلطنت از چهار سلطنت بزرگه. در ارمیا نبوکدنصر پادشاه سه بار با شیر مقایسه شده و هم در ارمیا و هم در حزقیال به عنوان عقاب توصیف شده. خیابون صفبندی شده ی اصلی بابل با شیرهایی با بالهای عقاب تراز شده بود. شیرهای بالدار همچنین دروازه های قصر سلطنتی رو نگهبانی می کردند. این شیرهای بالدار عملا نشان قدرت بابل بود. هر کسی در اون زمان اینو می خوند می دونست دانیال دقیقا درباره کدوم سلطنت در اینجا صحبت می کنه. و من نظر کردم تا بالهایش کنده گردید و او از زمین برداشته شده بر پایهای خود مثل انسان قرار داده گشت و دل انسان به او داده شد. این جمله ها ما رو به یاد داستانی که درباره پادشاه بابل خوندیم میندازه که خیلی سرسخت بود و خدا او را فروتن کرد و در نهایت مثل یه حیوان زندگی میکرد، تا وقتی که خدا احیاش کرد و او رو روی پاهاش دوباره بلند کرد و فکرش رو بهش برگردوند. اینجا درباره بابل صحبت میکنه، این اولین وحشه. تا الان دانیال داشت درباره زمان حاضر که توش زندگی میکرد صحبت میکرد، حالا از آیه 5 میخواد به جلو نگاه کنه، میخواد تاریخ رو قبل از وقوعش بیان کنه. دقت و صحت پیشگوییش قطعاً مبهوت کننده است، قطعاً مبهوت کننده است. از الان به بعد درباره پادشاهی های آینده صحبت میکنه. و اینک وحش دوم دیگر مثل خرس بود. خرس های سوریه بزرگ بودند و به 250 کیلو هم میرسیدند و بر یک طرف خود بلند شد. خیلی خب، حالا داره درباره امپراتوری مادپارسی صحبت میکنه. ماد پارسی خونده میشن چون دو گروه از اقوام بودند که با هم جمع شدند، مادها و پارسها، تا یه امپراتوری رو شکل بدن. اما مادها خیلی منفعل بودند و پارسها به شدت حکم فرما بودند. در نتیجه اساساً شد امپراتوری پارسی با زمیمه مادها در کنارشون. پس اینجا این حیوان اینطور توصیف میشه که یه خرسه که یه طرفش بلند شده و طرف دیگرش خیلی منفعلانه روی زمین لم داده. این امپراتوری ماد پارسیه. و در دهانش در میان دندانهایش سه دنده بود. خب، تصویر رو گرفتید؟ سعی کنید اینا رو توی ذهنتون ترسیم کنید. این خرس انگار دندونهاش رو با دنده تمیز میکنه. این دنده ها میتونن سلطنت های فتح شده باشند. سه سلطنت بزرگ بودند که سلطنت مادپارسی در مسیرش به سوی برتری بزرگش فتح کرد: پادشاهی لیدیان، پادشاهی کلدانیان و پادشاهی مصر. این واژه معنی دندان دراز هم میده. بین دندونهاش سه دندون دراز بود و اگه دندون دراز باشه بخشی از وحش هست و احتمالاً درباره یه سه پادشاه خاص صحبت میکنه که بخشی از امپراتوری مادپارسی بودند. اما ما مطمئن نیستیم، فکر میکنیم یکم مبهمه و ما اینجا به واضح نگاه میکنیم، پس ادامه میدیم چون واضح به زودی میرسه. و وی را چنین گفتند: به این کشور از جانب خدا گفته شد، این فعل مجهول الهیه، خدا صحبت میکنه. و وی را چنین گفتند: برخیز و گوشت بسیار بخور. واو، این زبان تصویریه. یادتون باشه که این آپوکالیپتیکه، اینطور ساخته شده که توجهتون رو جلب کنه. خدا نمیخواد جای دیگر رو نگاه کنید، میخواد خوب بشنوید. پس از زبانی بسیار نگارهی استفاده میکنه تا مطمئن شه ما رو از دست نمیده. اساسا اینجا میگه من بهت این اقتدار رو میدم که بر جهان حکومت کنی، برو و فتح کن، کاری که پارس ها کردند. زمانی که امپراتوری پارس ها سرنگون شد به وسیله یونانی ها، قلمروشون از همه سلطنت های قبل از خودشون در تاریخ بشر بیشتر بود. اونها فرمان خدا رو جدا گوش گرفتند. آیه 6: بعد از آن نگریستم و اینک دیگری مثل پلنگ بود. پلنگ با سرعتش مشهوره. و بعد چیز دیگه هم بهتون نشون میدم، اینطور میگه که بر پشتش 4 بال مرغ داشت. خیلی خب، این فقط یه پلنگ سریع نیست، بلکه 4 بال بزرگ هم داره. این حیوان واقعا سریعه. و اینجا داره درباره یونان صحبت میکنه. یونانی ها سریعتر از هر کس دیگه‌ای که فکر میکرد میتونست دنیا رو فتح کرد. و این وحش 4 سر داشت. این میتونه 2 معنی داشته باشه، میتونه معنی های بیشتری هم داشته باشه، ولی اغلب روی 2 تاش میستن. 4 سر داره، شاید به این خاطر که همزمان به 4 طرف نگاه میکرد، چون یونان در امپراتوریش به هر 4 طرف بیرون رفت. یا میتونه اشاره به اتفاقی باشه که بعد از مرگ اسکندر کبیر رخ داد، چون اون هیچ تدارکی برای بعد از مرگش ندید، کلی جنگ قدرت بود و 4 پادشاه خاص تونستند به برتری برسند و این ممکنه اشاره به اون 4 پادشاه باشه. به این کشور هم گفته شد و سلطنت به او داده شد. یک بار دیگه فعل مجهول الهی، به او اقتدار داده شد تا بر جهان سلطنت کنه. اسکندر کبیر و یونان دقیقا همین کارو کرد در تنها 1 دهه. میخوام یادتون باشه، لطفا به یاد داشته باشید، این صدها سال قبل از این نوشته شد که اون شهرهای کوچیک در مقدونیه حتی فکر با هم بودن و با هم بکنن. دانیال اینو پیشگویی میکنه. دانیال تو بابل هست، صدها سال قبل از اینکه حتی یونان وجود داشته باشه. مبهوت کننده است. من واقعا متحیرم. بعد از آن یک وحش دیگه هم هست. آیه 7: در رویاهای شب نظر کردم و اینک وحش 4 که هولناک و مهیب و بسیار زوراور بود. حتی به ما نمیگه که این چه حیوانیه یا چه حیوان چند رگه‌ایه، فقط توصیف میکنه که چه احساسی نسبت به اون حیوان داره. من بهش نگاه کردم و ترسیدم. من دوست دارم تصور کنم که این حیوان چی بود، و از اونجایی که ترکیبیه، بهترین چیزی که فکر کردم ترکیبی از کرگدن و سگ پیتباله. میتونین اینو تو ذهنتون ترسیم کنین؟ شاید هم بسیار خوب. اگه شما اینطور تصور نمی‌کنید، حیوان خودتون رو تجسم کنید. این چیزیه که من فهمیدم باشه، یه کرگدن و سگ پیتبال و دندان‌های بزرگ آهنین داشت و باقی مانده را می‌خورد و پاره پاره می‌کرد و به پای‌های خیش پایمال می‌نمود. این همون زبانیه که در دانیال باب 2 برای توصیف روم استفاده شده. پاهای آهنین تمثال توصیف شده در باب 2. 4 کلمه به خصوص از دانیال باب 2 گرفته شده تا مطمئن بشیم که هر دو رو به هم متصل میکنیم. و قطعا که لژیون های رومی به سراسر دنیا تاختند، به آسیا رفتند، به آفریقا رفتند، به اروپا رفتند و هر چه که از امپراتوری یونان مونده بود رو پاره پاره کردند. اونها بیرحم بودند، به طرز غیر قابل باوری بیرحم بودند. و این کشور، این وحش، مخالف همه وحوشی که قبل از او بودند بود. این اولین قدرت جهانی واقعی در همه روزگار باستان بود و 10 شاخ داشت. 10 شاخ. پس کرگدن پیتبال من 10 شاخ داره. تصویر رو در ذهنتون میبینید؟ قیافه ترسناکیه. البته باید بپرسیم که این 10 شاخ نشانگر چی هستند. خب، ما خیلی مطمئن نیستیم. ما حتی مطمئن نیستیم که 10 واقعیه یا 10 سمبولیک و استعاره‌ای. اگه 10 واقعیه، احتمالاً اشاره به 10 پادشاه به خصوص داره و این سلسله رو همینطور طی می‌کنه و شروع به گسترش اون چه که از امپراتوری روم باقی مونده می‌کنه. ما می‌دونیم که روم سقوط کرد، در هم شکست و سوخت، اما این رو هم می‌دونیم که میراث روم حتی تا به امروز هم زنده است. ما دنیای رومی هستیم. و در انتهای زمان، حالا دانیال داره به آینده خیلی دور نگاه میکنه، در انتهای زمان ظاهراً هر چی که از صورت ظاهر دنیای رومی که درش زندگی میکنیم باقی مونده، 10 پادشاه برمیخیزند و به شکل باور نکردنی قدرتمند خواهند بود. اگر عدد 10 عددی سمبولیک هست که ممکن هم است باشه، اون وقت به معنای پری یا کمال هست. این معنای عدد 10 به صورت سمبولیکه. پس خیلی ساده میگه در انتهای زمان تعدادی کافی یا کامل از پادشاهان بلند میشوند. یه بار دیگه میگم نیاز نیست روی این عمیقا وقت بذاریم، این مسئله مبهمیه. ما دقیقاً مطمئن نیستیم به چه معناست، اما این فکر رو میگیریم که در آخر الزمان پادشاهان و حکومت‌های قدرتمندی بلند خواهند شد. آیه 8: پس در این شاخها تأمل می نمودم که اینک از میان آنها شاخ کوچک دیگری برآمد و پیش رویش سه شاخ از آن شاخهای اول از ریشه کنده شد. این واقعیت که اون سه شاخ دیگه از ریشه کنده شدند بر این دلالت داره که این یه تصاحب خصمانه است. این شاخ کوچیک که از ناکجا سر در میاره حداقل سه پادشاه دیگر رو برکنار میکنه و حد میزنیم که بقیه پادشاه‌ها هم به همین ترتیب همین اتفاق براشون سریعاً رخ میده. و اینک این شاخ چشمانی مانند چشم انسان و دهانی که به سخنان تکبرآمیز متکلم بود داشت. خب این سر هست، ده شاخ داره، سه تاشون کنده میشن، یه شاخ کوچیک هست که رشد کرده و چشمایی داره که دلالت بر این داره که چیزها رو میبینه و دلالت بر هوشمندی داره و دهانی داره که دلالت بر این داره که سخن میگه و سخنانش متقاعد کننده و وادار کننده است. ما در آیه 25 میبینیم که به ضد خدا کفر میگه، به ضد حضرت اعلی صحبت میکنه و به قوم خدا جفا میرسونه. ما وقتی بیشتر کتاب دانیال رو دنبال میکنیم بیشتر درباره این شاخ کوچیک میخونیم. سوال البته اینه که او کیه؟ یه بار دیگه ما مطمئن نیستیم. اکثر افراد معتقدند که این اشاره به کسی که ما به عنوان ضد مسیح میشناسیم داره. یا پولس در دوم تسالونیکیان باب 2 او رو مرد بیدین مینامه. شرارت در شخصیتی انسانی. دانیال پیشگویی میکنه که یک روز در انتها وقتی این کشورها و پادشاهی‌ها بلند شدند، نوعی شرارت در شخصیتی انسانی خواهد اومد، به احتمال زیاد یک مرد یا شاید هم یه زن، و این شخص رو خواهیم دید. میدونی چطور او رو تشخیص میدیم؟ چون داریم این کتاب رو میخونیم. بقیه دنیا مسحور و فریفته میشن و گیر میفتند و دوستان این خیلی سخت خواهد بود. و نظر میکردم به خوندن ادامه میدیم، داره به قسمت فوق‌العاده و واضح میرسیم. و نظر میکردم تا کرسی ها برقرار شد و قدیم الایام جلوس فرمود. خیلی خوب، حالا خدای پدر بر تخت سلطنتش نشسته. ما داریم نگاهی سریع به پشت صحنه میندازیم، یه نگاه سریع از پشت خانه، از اتاق کنترل. قراره ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و لباس او مثل برف سفید و موی سرش مثل پشم پاک، زیبا. زبان آپوکالیپتیک درباره قدوسیت خدا صحبت میکنه. سفید سمبولی از قدوسیته. و عرش او شعله های آتش. آتش در عهد قدیم نماد قدوسیت و نماد داوری هست. این صحنه دادگاهه و خدای قدوس داور است و چرخهای آن آتش ملتهب بود. آیا میدونستید که تخت خدا یه تخت چرخدار بوده؟ اینو میدونستید؟ درسته، اینجا داریم میخونیم. چرخ‌ها نماد این واقعیت هستند که داوری خدا همه جا میره، در یک جا ثابت نیست. نهری از آتش جاری شده از پیش روی او بیرون آمد، مثل گدازه‌های آتش فشان. آتش داوری از خدا جاری میشه. هزاران هزار او را خدمت می کردند و کرورها کرور به حضور وی ایستاده بودند. بالاترین عددی که در دنیای باستان به زبان می آوردند 10,000 بود. نمی تونستند بزرگتر از 10,000 را تصور کنند. این بزرگترین عددی بود که داشتند. و این متن 10,000 رو به توان 2 می رسونه که به شکل نمادین میگه افراد بیشتر از اون تعدادی بودند که شما بتونید بشموریدشون. پدر رو خدمت می کردند. به ما نگاهی سریع به مکان تخت خدا در روز آخر داده شده. این قسمت نبوتی فوق‌العاده است. خدا اونجا حضور داشت در قدوسیت مطلق و با شکوه که بر آتش نشسته بود و آتش از او بیرون می اومد و ده‌ها هزار نفر در مقابلش تعظیم می کنند و او رو می پرستند و خدمتش می کنند. و شخص دیگه ای هم اونجاست. به خوندن ادامه می دیم. آنگاه نظر کردم به سبب سخنان تکبرآمیزی که آن شاخ می گفت. همون شاخ کوچیک، درسته که کوچیکه، اما اونو دست کم نگیرید. اون شاخ کوچیک درست در مکان تخت خدا داشت عرض اندام می کرد. او از بین ده هزار اشخاص عبور کرد و به حضور خدا رفت و روبروی خدا شروع کرد به کفر گفتن. واو، چه صحنه ای. دانیال میگه پس نگریستم تا آن وحش کشته شد و جسد او هلاک گردیده به آتش مشتعل تسلیم شد. اما سایر وحوش سلطنت را از ایشان گرفتند، لکن درازی عمر تا زمانی و وقتی به ایشان داده شد. هر کدوم از امپراتوری های سابق در امپراتوری های جدید احاطه می شدند، اما در مورد روم فرق داشت. خدا مؤکدن اون شاخ کوچیک و باقی مونده امپراتوری روم را داوری می کنه و اونها نابود می شن. آیه 13. و در رویای شب نگریستم و اینک مثل پسر انسان با ابرهای آسمان آمد. در مکان تخت خدا شخصی میاد که شبیه به انسانه، کسی که انسانه، اما بر ابرها میاد. یادتون هست که وحشا از دریا بیرون اومدند؟ دریا نماد هرج و مرجه. این مرد از دریا بیرون نمیاد، این مرد بر ابرها میاد. و در عهد قدیم خدا سوار بر ابرها به تصویر کشیده شده. در مزمور 68 آیه 4 اینطور میگه: برای خدا سرود بخوانید و در ستایش نام او بسرایید، او را که بر ابرها سوار است. فریاد ستایش برافرازید، نام او یهوه است، در حضورش شادی کنید. مزمور 104 آیه 3: آن که ابرها را مرکب خود نموده و بر بالهایش باد میخرامد. دانیال به ما میگه که خدا انسان آشکار شد، انسانی که خداست در مکان تخت خدا آشکار شد. در این فکرم که اون کیه؟ لازم نیست فکر کنیم. بعضی چیزها مبهمن و بعضی چیزها واضح. این قسمت قسمت واضحه. از کجا میدونم واضحه؟ چون عیسی به ما گفت که کیه. در عهد جدید عیسی خودش رو به عنوان پسر انسان معرفی میکنه. این عنوان شخصی محبوبش بود. وقتی به عنوان دوم شخص درباره خودش صحبت میکرد، همیشه، نه همیشه، تقریبا همیشه درباره خودش به عنوان پسر انسان صحبت میکرد. پسر انسان اینجاست، پسر انسان آمده. در واقع پسر انسان 315 بار در 4 انجیل اومده، یعنی همه جا این عنوان هست. من باور دارم که هر بار عیسی این عبارت رو به کار می‌برد درباره این متن فکر می‌کرد. به خاطر همینه که فکر می‌کنم این یکی از متن‌های مورد علاقش بوده. در مرقس باب 14 آیه 61 گوش بدید ببینید عیسی چی میگه. این زمانیه که تو محکمه با کاهن اعظمه. باز رئیس کهنه از او سوال نمود، گفت: آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟ عیسی گفت: من هستم. و پسر انسان را خواهید دید که بر طرف راست قوت نشسته در ابرهای آسمان می آید. خیلی واضحه. عیسی داشت بازگشت ثانوی خودش را پیشگویی می کرد. انتها رو، چیزی رو که دانیال در نوشته خودش توصیف می کنه. در مرقس 13 آیه 24 وقتی عیسی به طور خاص درباره بازگشت ثانوی خودش صحبت میکنه اینطور میگه: آنگاه مردم پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم در ابرها میآید. او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگانش را از چهار گوشه جهان، از کرانهای زمین تا کرانهای آسمان گرد هم خواهد آورد. چهار باد اینجا رویایی رو شروع میکنن. یادتون هست که بادها دریا رو به حرکت در میارن، حالا چهار باد برگزیدگان رو به سوی او حمل میکنند. عیسی این رو روشن کرد که او پسر انسان هست. پس بیایید ببینیم در آیه 13 چه اتفاقی برای پسر انسان عیسی در روز آخر میفته. و عیسی نزد قدیم الایام رسید و او را به حضور وی آوردند و سلطنت و جلال و ملکوت به او داده شد. او جای سلطنت هایی رو که قبل از او بودند گرفت و قدرت او به سرعت همه جا رو پر کرد، تا جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌ها او را خدمت نمایند. هر زانوی خم خواهد شد. سلطنت او سلطنت جاودانی و بی زوال است و ملکوت او زایل نخواهد شد. آمین. آره، این خبر خوبیه دوستان. خدا اینطور میگه: برخلاف اون چه که می‌بینی، من پیروز هستم. پایدار بمون، استقامت کن. این برای کسانی از ماست که گرفتار بی‌واسطه بودن تیر روزی خودمون هستیم. این متن زیباییه. به عیسی فکر کنید. در اون شبی که او هم درگیر بیدرنگی مصیبت‌های خودش بود. این برای عیسی هم اتفاق افتاد. پس خودتونو نزنید. برای او در باغ جتسیمانی اتفاق افتاد. و بیدرنگی مصیبت او این بود که باید روی صلیب می‌رفت. درسته، مصیبت بزرگیه. و او مکالمه با پدر داشت و با این مسئله درگیر و در کشمکش بود. من در این فکرم که آیا در اون رازگاهان با پدر، پدر این متن رو به یادش آورد. در این فکرم که اون شب عیسی در ذهنش به دانیال باب 7 رفت و روح القدس نجوا کرد: عیسی، یادت باشه که یک روز نزد قدیم الایام میرسی و به حضور او آورده میشی و سلطنت و جلال و ملکوت به تو داده میشه و جمیع قوم‌ها و امت‌ها و زبان‌ها تو رو پرستش می‌کنن. سلطنت تو سلطنت جاودانی و بی‌زواله. عیسی و ملکوت تو زائل نخواهد شد. میتونم ببینم که عیسی این عبارات رو به یاد میاره و میگه من میتونم انجامش بدم. من باید انجامش بدم چون این پایانه و میدونم که تحقق پیدا می‌کنه. پس خداوندا ما این سوالو داریم که اگه واقعا تو پشت صحنه برای جلال خودت و نیکویی ما کار میکنی، چرا اجازه میدی شرایط انقدر بد بشه تو این دنیا؟ چرا کاری نمیکنی؟ خدا جواب میده: آه، من هر کاری باید بکنم و دارم میکنم. این داره به سمت اون روز آخر پیش میره. وقتی جلوتر بریم خدا بهمون خواهد گفت، متنفرم از اینکه اینو بگم، اما بهمون میگه قرار اوضاع بدتر بشه قبل از اینکه همه چی بهتر شه، اما این اتفاق میفته. با اطمینان روش حساب کنید. هر چیزی که دانیال پیشگویی کرد تا این زمان محقق شده. همه چیز. بقیه هم محقق میشه. این طور قراره به پایان برسه. برخلاف اون چه که میبینی من پیروز هستم. پایدار بمون. خب دانیال باب 7 برامون گذرگاهی برای رفتن مهیا میکنه. وقتی که گرفتار بیواسطه بودن تیر روزیمون هستیم. و میتونیم مجدداً در داستان بزرگ داستان خدا تاریخ اون چه اتفاق میفته هماهنگ بشیم. همچنین تشویقتون میکنم وقتی انجیلا رو میخونید و به پسر انسان این عبارت کوچیک میرسید، برگردید عقب و قسمت اول دانیال باب 7 رو دوباره بخونید، یا فقط این قسمت رو بخونید و به خودتون یادآوری کنید وقتی عیسی خودش رو پسر انسان مینامید چه فکری میکرد. فکر میکنم این به شما فکری تازه در زمان مطالعه اناجیل میبخشه. پس ما مدعی هستیم که میدونیم بازی زندگی چطور به پایان میرسه، و اگه مدعی هستیم باید روی تفسیر و واکنشمون نسبت به پیروزی‌های کوتاه مدت و پیشرفت‌های موقتی دشمن تأثیر بگذاره. و نقشه‌های بزرگ به سادگی اهمیتی ندارند، چون ما میدونیم برخلاف اون چه که میبینیم خدا پیروز هست. پس پایدار بمونید. ما در مسیح هستیم، مطمئنیم که مسیح برمیگرده. وقتی نداریم برای اینکه گرفتار بیدرنگ بودن تیر روزیمون باشیم. مهم نیست چقدر شرایط بد میشه. ما به یاد خواهیم داشت و به این متن برمیگردیم که خدا پیروزه. پایدار بمونید. با من دعا کنید. خداوندا، ممنونیم برای این متن زیبا. چقدر تأثیرگذار و قدرتمنده. چیزی که دانیال 2600 سال پیش نوشت غیر قابل باوره. وقتی میبینیم چطور او حکومت مادپارسی و یونان و روم رو پیشگویی کرد و میبینیم چطور اون چه در پیش هست رو پیشگویی کرد، خداوندا این به ما اطمینان عظیمی میبخشه. ممنونیم که ایمان ما رو میسازی و ممنونیم که این حقیقت زیبا رو به ما عطا کردی. ما به تو اعتماد داریم عیسی و میدونیم که تو پیروز خواهی بود. ممنونیم. این دعا رو در نام تو طلبیدم. آمین. سلام بر شما. خیلی ممنونم که برنامه امروز رو تماشا کردید. واقعا امیدوارم که تشویق شده باشید از این که بدونید خدا در همه شرایط پشت صحنه داره برای نیکویی شما و جلال خودش کار میکنه. لطفاً در برنامه بعدی به ما ملحق بشید و ما به مطالعه دانیال ادامه میدیم و با هم کشف میکنیم که چطور حتی وقتی دنیا به طور فزایندهی به نظر خارج از کنترله خوب زندگی کنیم. بی صبرانه مشتاق در میون گذاشتن کلام خدا با شما. تا برنامه بعدی دعا میکنم که شما مسیح رو صمیمانه تر بشناسید و حیات رو در او تجربه کنید. خدا به شما برکت بده. خدا نگهدار.